انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ بود. این فرصت نباید از دست داد.
برخیزه هموطن که رأی امروز تو چون تیریست به سوی دشمن.
وطنم این شکوه پا بر جا.
برخیز ای هموطن که رأی امروز تو چون تیریست به سوی دشمن.
رأی صندوقونون باشندا سنن حضورون ایرانن آبادلیقیده.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
حرس ای هموطن که حضور تو لپای صندوق ایل رأی یعنی تجدید دواره وگرد شهیدیل من،
یعنی ادامه داین راه شهیدل،
یعنی دیمپانی چم ملک و وطن.
برخیز ای هم وطن،
رأی ما
تنیا یک رأی و یک انتخاب نیه.
رأی ما یعنی حضور ما. رأی ما یعنی عشق و ارادت و وطن.
بزیم رأی میز یعنی ایرانا دایغون ماخ،
یعنی عشق دیگ به ایران گل زمینا.
هموطن برخیز، برخیز که امروز روز توست، روز حضور من و تو و ما.
ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من تو بمان.
زنده باد ایران. عرض درود ادب و احترام دارم محضر جناب دکتر سید محمد موسوی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. شبتون بخیر باشه، خدا قوت. به زنده باد ایران خوش آمدید آقای دکتر.
سلام علیکم رحمت الله، شما خوبانه؟ حال شما خوبه؟
سپاسگزارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و فهیم رادیو انتخابات، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ما، شب شما هم بخیر و به میل باشه. ما یک بازه زمانی 5 دقیقه‌ای رو داریم در قالب افتخار گفتگوی من کمترین با شما. محور هم بر ضرورت مشارکت، مسئله‌ای که این چند وقت اخیر گرماگرم‌تر داره مطرح میشه و طی این چند ماه شاید به کرات هم بفرمایید از ضرورت مشارکت در انتخابات.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص ضرورت شرکت در انتخابات، من یه نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض بکنم، اصل انتخابات رو عرض بکنم. تمام انسان ها در زندگی روزمره خودشون برنامه ریزی برای کارهای آینده رو در مد نظر قرار دارن. به همین دلیل حالا امروزه ممکنه که به عنوان آینده پژوهی مطرح بشه یا آینده نگری. ما میدونیم هر کدام از ما انسان ها در زندگی خود برای اینکه به اهداف برسیم و مطمئن باشیم که مسیری که برای رسیدن به هدف داریم درست طراحی شده، بررسی ها و آمادگی هایی رو برای خودمون، خانوادهمون، در محیط کارمون ایجاد میکنیم. یکی از نکات خیلی مهم آینده سازی برای نسل های بعدی، قانونگذاری و حضور افرادی که بتوانند قانونگذاری بکنند برای نسل آینده ما هستش. طبیعتاً مجلس شورای اسلامی یکی از الگوهایی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شده برای آینده نگری، یعنی تمامی عزیزانی که همت میکنند و در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا میکنند با این نگاه که ما برای نسل آیندهمون داریم برنامه ریزی میکنیم، در ضمن این که نگاه به نسل کنونی هم دارن. قطعا همه انسان ها این ضرورت رو درک میکنند. اگر بدون برنامه ریزی این کار رو انجام بدهند طبیعتا دچار مشکل میشن. کار نظام و انقلاب در مجلس شورای اسلامی مثل ریل گذاری هستش. اگر این ریل گذاری ها درست و به سمت هدف قرار بگیرن، طبیعتا قطار انقلاب و نظام به مقصد خواهد رسید. و اگر خدای نکرده ما کوتاهی بکنیم در کاری که از ما به عنوان شرکت کننده در انتخابات برمی آید و به هر دلیلی مشارکت نداشته باشیم، یعنی ما کمک برای ریلگذاری در آینده رو نفش کردیم و انجام ندادیم. طبیعی هستش که اگر این اتفاق بیفته، فرزندان ما در آینده نزدیک دچار صدمات خواهند شد که بر اثر عملکرد ما خواهد بود. همین دلیل برای اون ریلگذاری ما باید با جان و دل و تمام وجودمون در سرنوشت این نظام، مملکت جمهوری اسلامی ایران و این مردم فهیم و باشعور مشارکت کنیم و این اتفاق نمی افتد مگر با حضور تک تک همه افرادی که واجد صلاحیت برای رأی دهندگی هستند در پای صندوق های رأی روز 11 اسفند ماه.
درود بر شما. و پرسش پایانی من جناب دکتر، البته میدانم که در فرازهای فرمایشات پیشین شما بخشی از این پرسش پاسخ داده شده، اما من میخوام به یک تجمیع برسم. شما نگاهتون به این پرسش در حقیقت به عنوان جمع‌بندی باشه. حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری فرمودند که مشارکت قوی در انتخابات معجزه میکند. از زاویه دید شما اگر بخواید در یکی دو جمله بفرمایید دقیقاً فقط این معجزه چیست، شما به چه نکته اشاره میفرمایید؟
معجزه انقلاب اسلامی آزادگی و حریت برای این مردم و نظام بود و عملکرد این مردم باعث شد که الان ما نگاه میکنیم در همین منطقه خاورمیانه کشورهایی با عبورگیری از نظام جمهوری اسلامی و حریت و آزادگی مردم روی پای خودشون وایستادن و دارن در مقابل ستمگران مقاومت میکنن. این معجزه ما در انتخابات به صورت عملکرد فرد فرد که مثل جوبهای یا جویهای کوچکی که حرکت میکنه به سمت دریا و وقتی به اقیانوس برسد اون آمیختگی با هم رو در اون تلالو نور خورشیدی که در اقیانوس اتفاق میفته جاری میکنه. معجزه تک تک ماها و آهاد مردم در این استش که با هر رأی دادن و نوشتن هر رأیی که انشالله در 11 اسفند ماه اتفاق میفته، راه پرچالشی که نسل آینده ما شاید داشته باشند با این رأی دهندگی ماها موجب میشه که اون مسیر پرچالش به ثبات برسه و آرام و پیوسته در جریان قرار
بگیرید. انشاءالله. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر عزیزی که دقایقی از وقتی که رانبای خودتون در اختیار زنده باد ایران قرار دادید. ملتمس دعای خیر شما هستیم و خدا نگهدار شما.
امیدوارم که خداوند متعال به هممون توفیق خدمت به این مردم و نظام اسلامی
انشاءالله. انشاءالله. سپاسگزارم. شب شما به میل.
موفق.
خدا نگهدار.
کسانی که هر جا تحریم بیشتر شد سوت و کف زدن، اینا امروز دارن به شما میگن که تایی ندید، دلشون سوخته برای ما.
من شخصا خودم هم مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
سرای امید.
یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی حق دادن طرح‌های قانونی و بررسی اونها و همچنین حق بررسی لوایح دولتیه. در اصل 74 قانون اساسی اومده لوایح قانونی بعد از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم میشه و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح. همچنین بر اساس اصل 158 تهیه لوایح قضایی بر عهده رئیس قوه قضایی است. رئیس قوه قضایی لوایح قضایی رو به هیئت دولت میده و بعد از تصویب در هیئت دولت به مجلس ارائه میشه. طرح‌ها و لوایح بعد از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوطه فرستاده میشن تا بعد از رسیدگی کمیسیون و توافق هیئت رئیسه و کمیسیون در نوبت خودشون برای مذاکره در کلیات به مجلس و جلسه علنی اون وارد بشه.
درباره انتخابات آخر سال، این انتخابات بسیار مهمی است و دشمن از همین حالا توپخانه های خودش رو به طرف این انتخابات روشن کرده. باید انشالله ملت ایران، جوانان عزیز، این بیداری را، این هوشیاری را، این انگیزه را، این ایمان و امید را روز به روز افزایش بدن، دشمن رو ناکام کنن.
طرح‌ها و لوایح یک فوریتی بعد از تصویب یک فوریت اونها در مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع میشن و بدون نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرن و به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس در دستور کار مجلس قرار میگیرن و در همون جلسه اول تکلیف اونها مشخص میشه. طرح‌ها و لوایح دو فوریتی بعد از تصویب دو فوریت اونها در مجلس بلافاصله چاپ و تکثیر شده و بین نمایندگان توزیع میشه و بعدش بدون ارجاع به کمیسیون باید بعد از 24 ساعت در مجلس مطرح بشن و در آخر طرح‌ها و لوایح سفوریتی بعد از تصویب سفوریت اونها در همون جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب 32 نفر از اعضای حاضر معتبر خواهند بود. ضمناً طرح‌های سفوریتی مخصوص موارد اضطراری و حساس است.
رادیو انتخاب، صدای مردم. عرض درود ادب و احترام دارم محضر جناب دکتر مصطفی زاده، فرماندار محترم روانسر استان کرمانشاه. شبتون بخیر باشه، به زنده باد ایران خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم بسیار خوشبخت و خوشحالم و تقدیر و تشکر میکنم از حضرت عالی و مجموعه دوستان بابت برقراری این ارتباط و تبریک ایام و اعیاد شعبانیه.
ممنون و متشکر از شما که قبول دعوت کردید و یک خدا قوت و دست مریضات همین ابتدای برنامه از طرف من و همکارانم داشته باشید، چون میدانیم که قریب به 200 روز هست که شما همکارانتون و البته تمامی دستاندرکاران استانداری استان زیبای کرمانشاه دست به دست همدیگه دارید تا مسیر برگزاری انتخابات پرشور رو فراهم بفرمایید. از اهم اقدامات جناب دکتر مصطفی زاده عزیز، به ویژه آنچه که در این روزهای پیش رو تا جمعه هفته آینده یعنی 11 اسفند ماه در دست کار داری، چه با محوریت نگرش تبیینی، چه رأی اولی ها، چه موضوعی که مد نظر خودتون هست، هم بفرمایید و اطلاع بدید به من و عزیزانی که صدای شما رو میشنوند.
همونطوری که مستحضرید، موضوع انتخابات به عنوان یکی از مهمترین مأموریت های نظام و دولت چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی دارای اهمیت خاصی است و مقام معظم رهبری هم 4 مؤلفه رو ابلاغ کردن، پس سلامت، امنیت، رقابت و نهایتا مشارکت.
درسته؟
یعنی این موضوع رو ما در شهرستان روانسر در استان کرمانشاه با توجه به ظرفیت هایی که در شهرستان روانسر داشتیم سعی کردیم که از این ظرفیت ها به خوبی استفاده بکنیم که نهایتا شاهد حضور حد اکثری مردم پای صندوق های ری باشیم. در حوزه اجرا خوشبختانه با تلاش و زحمات مجموعی دوستان در ستاد انتخابات استان و شهرستان روانسر تمام فرایندهای انتخابات به خوبی اجرا شده و در حال اجرا چه بحث تعیین هیئت اجرایی، تعیین شعب اخضر یا اعضای شعب، نمایندگان فرماندار، آموزش اعضای شعب و دست‌اندرکاران انتخابات، خوشبختانه همه کارها در حوزه اجرا انجام شده. موضوع مشارکت که توصیه مقام معظم رهبری و مسئولین کلان کشوری و استان بود، حقیقتاً ما رو این موضوع بیشتر کار کردیم و تمام لایه‌های مختلف اجتماعی رو درگیر این کار کردیم، یعنی با همه افراد جلسه گذاشتیم، جامعه هدف، دانشجویان، دانش آموزان، همین همایش ری اولی ها رو ما در شهرستان روانسر برگزار کردیم، معتمدین، متنفذین، همه جوانان، اینها رو دعوت کردیم، هم در بحث حضور پرشور
بله.
و هم آگاهانه در بحث انتخاب نماینده اصل با توجه به شرایط کشور استان و شهرستان. در حوزه مشارکت هم خوشبختانه این کارا انجام شده، یعنی برآورد بنده اینه که انشاءالله با توجه به کارهایی که انجام شده در حوزه هم اجرا هم چهار مؤلفه‌ای که توصیه مقام معظم رهبری در بحث امنیت، سلامت و رقابت و نهایتا مشارکت در شهرستان روانسر مهیا است.
درود بر شما. و در مورد رأی اولیا جناب دکتر مصطفی زاده چه اقداماتی صورت گرفته در شهر زیبای شما؟
ما قبل از این موضوع چون یک جلسه رو گذاشتیم، اقدامات لازم در بحث مشارکت رو تبیین کردیم و نهایتا با همکاری آموزش و پرورش این لیست رو احصا کردیم. بعد در یک همایشی که دیروز هم برگزار شد از ظرفیت مردمی هم استفاده کردیم. در اون همایش بنده تبیین اهمیت انتخابات و بحث مشارکت رو توضیح دادم و نقش ری اولی ها و جوانان و دانش آموزان چه در دستاوردهای انقلاب و به ویژه در موضوع انتخابات امسال رو تبیین کردیم که انشاءالله برآورد بنده اینه که همایش ری اولی ها در بحث حضور و مشارکت در انتخابات در روز 11 اسفند را هم در شهرستان روانسر داشته باشیم
انشالله. من جسارت میکنم جناب دکتر مصطفی زاده لحظه شما رو فارغ از جایگاه حقوقیتون به عنوان فرماندار محترم روانسر استان زیبای کرمانشاه خطاب قرار، به عنوان یکی از شهروندان ایران عزیز من دقیقا شما رو خطاب قرار میدم. به اعتقاد شما مسئله مشارکت و حضور حد اکثری چه پاسخی، چه در بعد ملی و چه در بعد بین المللی، مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط مردم رو دارم عرض میکنم، میتونه برای ایران عزیز داشته باشه؟
در بعد داخلی مشروعیت و مقبولیت نظام و همون تحکیم وحدت ملی و انسجام ملی رو به دنبال خواهد داشت. در بعد بین المللی مطمئنن ما بحث روابط و قدرت چانه‌زنی و در روابط بین الملل و صحنه بین المللی را برای ما دوچندان خواهد داشت.
بله
در بحث بین المللی و مطمئنا در شرایطی هم که کشور قرار داریم با توجه به این که قدرت جمهوری اسلامی ایران در همه حوزه ها برای جهانیان ثابت شده، این مشارکت و حضور حداکثری تثبیت قدرت و استمرار قدرت رو در نظام بین الملل و جامعه جهانی را به دنبال خواهد داشت.
بسیار عالی. شما خودتون از اهالی شهر روانسر هستید یا خیر؟
بله خودم. بله بله.
بسیار عالی. ممکن است که با اون زبان و لهجه شیرین مردمان کرمانشاه هم کسانی که صدای شما رو میشنوند و هم خطاب ملت ایران، کرد زبانانی که در سراسر ایران در حقیقت پخش شدن، اونها رو برای حضور در انتخابات دعوت بفرمایید؟
تشکر. به نام خواهی گورو مهربان دواکر ده ملتی شریفی ایران اسلامی و خاصتا منطقه کدرایتی استان کرمانشاه و سایر استانکان لپای صندوقان ری لیانزه اسفنده انشالله با مشارکت حد اکثری دینی خوی نسبت به نظام انقلاب انشالله عداد.
یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر سعدی مصطفی زاده، فرماندار محترم روانسر استان کرمانشاه. بار دیگر هم ضمن عرض خدا قوت و دست مریضات شمای بزرگوار رو به خدای یگانه و منان میسپارم. سلام گرم ما رو هم به هم استانی ها و هم شهری های خودتون برسونید آقا.
سلامت باشید، ممنون و سپاسگزارم.
سلامت باشید،
التماس دعا پاینده باشید.
خدا نگهدار شما باشه، شبتون بخیر.
دوباره خدا نگهدار شما. خدا باشه.
من انتخاب لرم.
ما انتخاب میکنیم.
مو انتخاب میکنم.
ما انتخاب میکنیم.
حضوری آگاهانه.
هاوری وگرد اندیشه ایل روشن.
برای آبادانی وطن.
الالبرنه.
سربرزی ولاتم.
سلامتینن. هرای چکره.
اینجا ایران.
من ایرانیم.
من ایرانیان.
من ایرانی هستم.
ما ایرانی.
ایرانی.
ای وطن، ای حب تو آیین من، دوستیت شد کیش من و دین من، شوکت و اقبال تو پاینده باد، نام بلندت به جهان زنده باد.
رأی من پشت پهلوی ایران عزیزم.
ایرانی بیزیم رأی میز آبادلر.
وطن، دوستت دارم و برای آبادی تو انتخاب میکنم.
ای ایران شکوه نامت چو صبح روشن همیشه جاوید، با یادت تمام میهن ترانه ساز سرود امید، تجلی سر چراغ روشن برای فردا، در راحت فدا کنم جان ترانه عشق شور جاوید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
پرداختن به اخبار ایران به صورتی که همیشه روایت منفی از تحولات ایران شکل بگیرد تخصص رسانه‌های بیگانه است. در میان تخصص ویژگان ها، ارتباط دادن همه چیز به یک چیز است.
ایران به پنهانکاری درباره اعلام آمار دقیق قربانیان ویروس کرونا متهم است.
مثل این میمونست که 50 تا موشک، بیش از 50 تا موشک بیولوژیک رو شما به جامعه خودت شلیک بکنید. روزهای اول سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
و خیلی ها میخواهند انتخابات رو تحریم کنن و عطایش رو به لغایش ببخشن.
یک شگرد قدیمی که در این رسانه ها کارکرد زیادی دارد، شگرد پراکنده منسجم است. در این شیوه از یک بی‌نظمی خبری به نظم نهادینه شده‌ای می‌رسند که در نهایت علیه ایران است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
رسانه‌های بیگانه یک اخلاقی دارند و اون اخلاقشون هم اینه. میان موضوعات مختلف رو در ساعات متفاوت، در ایام مختلف و در برنامه‌های متنوع مطرح می‌کنند. علی‌الظاهر شما نگاه می‌کنید یک جور پراکندگی در این محتوایی که ارائه می‌کنند وجود داره. اما این پراکندگی‌ها آرام آرام چون فراورده‌های مختلفی رو شامل میشه، هر کدوم میاد یه بخشی از ذهن مخاطب رو در اختیار می‌گیره و روش اثر می‌ذاره و عبور می‌کنه تا اینکه برسن به یک موضوع خاص. اون موضوع خاص شما میبینید که یهو همه اون مفاهیمی که پراکنده در برنامه‌های مختلف و تایم‌های مختلف بیان شده بوده، یهو به صورت منسجم در یک ویژه برنامه مورد تأکید قرار میگیره. این ویژه برنامه هم خاصیتش اینه، ابتدا به ساکن خبرش رو میرن، بعد اون رو تبدیل به ویژه برنامه میکنن، دوباره اون ویژه برنامه رو از ریاکشن مخاطب استفاده میکنن و دوباره تبدیل به خبر میکنند. پس بنابراین خیلی به صورت پراکنده به ذهن میرسه، لکن به صورت منسجم یهو بهش میپردازن.
گرانی، اوضاع سیاسی منطقه، برجام، بازار موسیقی، وضعیت خشکسالی، آموزش مجازی، کرونا و همه چیز بی ربط به هم میتواند بهانه‌ای باشد تا ذهن مخاطب به این نتیجه برسد که رأی دادن فایده‌ای ندارد.
در مورد ایران به نظر من یکی از عوامل خیلی خیلی مهم فساد اداری است، برای اینکه خیلی از این آلودگی‌ها، مثلا شهرداری‌ها میرن در جنگل زباله رو دفع میکنن، خب این که سازمان محیط زیست که یه ارگان دیگه است نمیتونه جلوی شهرداری‌ها رو بگیره، سوال اینجاست که چه اتفاقی پشت پرده میفته و چرا به این شکل است؟
در ابتذال این انتخابات همین بس که آمدند 7 نفر رو دستچین کردن، از 100 تا صافی گذروندن، ولی باز هم این خاطر اینها امن نیست.
ولی خبر بد اینه که متاسفانه در ایران ما با شرایطی سر کار داریم که با حکومت سر کار داریم که مردم بهش اعتماد ندارن، قادر نبوده که تا به حال مدیریت درستی از خودش نشون بده.
و میشه گفت که ما در این دوره به نوعی شاهد یک جنبش تحریم هستیم، ولی این جنبش تحریم در این مقطع میتونه بالاتر بره و تبدیل بشه به یک همبستگی ملی در ایران در اعتراض به وضعیت موجود سیاسی.
در تکنیک پراکنده منسجم، هنر رسانه‌های بیگانه آن است که بتوانند چسب مورد نیاز این تحلیل عجیب و غریب را تهیه کنند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
چندی پیش یک فایل صوتی از یکی از مقامات رسمی ایران پخش شد. مدت‌ها قبل اینها دنبال این بودند که علم در واقع مقاومت رو در مقابل مذاکره قرار بدن. یه کرات راجع بهش کار کرده بودند. این فایل که منتشر شد اونها فرصت پیدا کردند همه اون تقابل‌های پراکنده رو در یک قالب منسجم آمدند و در ویژه برنامه‌های کاملا مرتب و منظم به مخاطب منتقل کردند. پس ببینید اینها کارشون اینه، اصطلاحاً بذر افشانی می‌کنند تو زمین‌های مختلف ذهن. کاری هم ندارن که می‌گیره یا نمی‌گیره، می‌ذارن. به محض اینکه سوژه جدیدی اتفاق افتاد که قلاب توانستند بکنند، همه اون بذرهای پراکنده رو تبدیل به یک فراگشت میکنن نسبت به اون در واقع موضوع واحدی که اتفاق افتاده. پس به این میگن تکنیک پراکنده منسجم.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
زنده باد ایران! عرض درود و ادب و شب بخیر دارم محضر جناب دکتر عزیز نجف‌پور آقا بیگلو، رئیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی. شبتون بخیر باشه. به زنده باد ایران خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون. سلام و عرض ادب دارم و اعیاد شعبانیه رو و عید پیش روی انقلاب و مردم ایران رو تبریک عرض می‌کنم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. صمیمانه‌ترین شادباش‌های ما رو هم پذیرا باشید. ما چندان قصد تسلیح اوقات نداریم. من یک پرسش رو مطرح می‌کنم و از زبان شما در بازه 3-4 دقیقه‌ای خواهیم شنید. در مواجهه با جامعه نخبگانی، از اساتیدمون، از دانشگاهیانمون، از آنچه که ما در حوزه گعده‌های دانشجویی در حقیقت ازش یاد می‌کنیم، سهم بسیار بسیار بالایی رو ما در حوزه آگاهی بخشی و همچنین دمیدن به شور و برقرار مشارکت های اجتماعی از جمله انتخابات پرشور 11 اسفند ما شاهد هستیم. از زاویه دید شما سهمی که جامعه دانشگاهی و دانشجویان ما، اساتید محترمون و نخبگانمون در این حوزه میتونن داشته باشن چیست؟
بسیار سوال دقیق و به جای شما
فرمودید.
متشکرم از این سوالتون. یک مقدمه کوتاه بگم.
عمل فرمایید.
ما 40 ساله که تمرین یک مردم سا...